ساعت 1 ظهر در ایران، سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران در مورد سوریه با غرب مذاکره نخواهد کرد. دولت یمن اعلام کرد ممانعت از بازرسی کشتی ایران شاهد، مسئولیت هر حادثه ای را متوجه ایران خواهد کرد. واتیکان کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران که به دمشق سفر کرده است، روز چهارشنبه گفت که بحران سوریه از موارد مورد بحث در مذاکرات ایران و کشورهای غربی نیست. به گزارش رویترز، آقای بروجردی که در این سفر با بشار اسد رئیس جمهور و چند تن از نمایندگان مجلس این کشور دیدار داشته، در مصاحبه مطبوعاتی خود در محل پارلمان سوریه گفت پس از دستورات رهبر جمهوری اسلامی، پرونده هسته‌ای ایران به طور کامل از موضوعات منطقه‌ای تفکیک شده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود که ایران در گفتگوها با ایالات متحده و دیگر کشورهای 5+1 نه در مورد سوریه و نه در مورد هیچ کشور دیگری در منطقه مذاکره‌ای نکرده است. وی تاکید کرد که مذاکرات تنها به پرونده هسته‌ای ایران محدود بوده. نماینده دولت یمن هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی‌های خود را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آب‌های این کشور رخ دهد بر عهده تهران خواهد بود. این در حالی است که مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه تاکید کرد که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از این کشتی داده نخواهد شد. کشتی ایران شاهد که گفته شود حامل کمک‌های بشر دوستانه به یمن است، روز دوشنبه بندر عباس را به مقصد یمن ترک کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا از پرواز چند فروند هواپیمای جنگی و یک بالگرد ناشناس بر فراز این کشتی در روز سه‌شنبه خبر داده است. واتیکان در یک معاهده جدید کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت. به گزارش اسوسییتد پرس، واتیکان با اعلام این خبر گفت که در معاهده جدید که روز 23 اردیبهشت تکمیل شد ولی هنوز به امضا نرسیده است، این حکومت در مناسبات و عرف دیپلماتیک به جای سازمان آزادی بخش فلسطین از این پس از کشور مستقل فلسطینی استفاده می کند. دولت اسرائیل در این مورد اظهار تأسف کرده و گفته است این اقدام باعث دور شدن رهبران فلسطین از مذاکرات مستقیم می شود. در ادامه برنامه ها شما دعوت میکنم تا شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در شکل و فرمی جدید تقدیم شما میشه. این هفته قراره با شما درباره آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی صحبت کنیم. با من همراه باشید. با تصمیم شورای پول و اعتبار و موافقت ضمنی بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی 4% کاهش یافت. در پی این تصمیم، نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز 2% پایین آمد تا مدافعان این تصمیم به این خوشبین باشند که چرخ اقتصاد ایران در روزها و ماه‌های آتی روان‌تر از قبل به گردش درآید. بر اساس این تصمیم، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت یک ساله حداکثر 20% و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای 21% خواهد بود و نرخ سود تسهیلات مشارکتی نیز به 24% کاهش یافته است. اما این کاهش که به اعتقاد مصرف کنندگان خدمات بانکی و متقاضیان تسهیلات همچنان بالاست، با موافقت‌ها و مخالفت‌های همراه بوده. مدافعان کاهش نرخ سود که در میان دولتی‌ها کم نبودند، تحلیل خود را بر این محور متمرکز کرده بودند که نرخ سود بانکی همگام با کاهش نرخ تورم می‌توانست کاهش یابد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 از جمله این افراد است.
با توجه به اینکه نرخ تورم طی یک سال و چند ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته و در حد 25 واحد درصد پایین اومده، بنابراین طبیعی است انتظار ما اینه که نرخ سود سپرده و تسهیلات هم متناسب با این کاهشی که در تورم اتفاق افتاده کاهش پیدا بکنه. این هم نیاز فعالیت های اقتصادی و تولیدی است که قادر نیستن با بازدهی بخش واقعی این سود بالا رو پرداخت بکنن، و هم بازارهای موازی بازدهی که بتونن رقابت بکنن با این نرخ سود در نظام بانکی رو ندارن، به ویژه بازار سرمایه کشور. ما در شورای پول اعتبار عمدتاً به دنبال این هستیم یه بسته‌ای از مجموعه سیاست‌ها تنظیم بکنیم به گونه‌ای که این کاهش نرخ سود و ساماندهی نرخ سود به نحو مؤثر و با کمترین هزینه تبعی انجام بشه.
همین تحلیل را میتوان از زبان محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز شنید.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانسته توجیه داشته باشه که ما مجازات نکنیم کسانی که پول روشون رو به بانک میسپارن و درصدی سود میگیرن، این سود کمتر از اون نرخ تورمی باشه که ارزش پول داره تقلیل پیدا میکنه. خب اینوری هم این انتظار هست، حال که نرخ تورم با سیاست‌های دولت روند کاهنده داره، حتما باید نرخ سود بانکی هم خودش رو متناسب با این نرخ تنظیم بکنه.
کمتر پژوهش اقتصادی در سالهای اخیر را میتوان یافت که در بررسی موانع کسب و کار و رونق تولید در ایران به کمبود منابع و نقدینگی به عنوان یکی از موانع تولید در ایران اشاره نداشته باشد. البته موانع گردش کار و تولید در ایران به این مورد محدود نیست، اما نظام بانکی در سالهای اخیر در ردیف نخستین متهمان رکود تولید در ایران بوده است. جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از جمله این تولید کنندگان است که معتقد است نرخ بالای سود بانکی در ایران مانع رونق تولید بوده است. او برای نشان دادن بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران به نرخ سود بانکی در دیگر کشورها اشاره کرده و معتقد است که تولید کنندگان ایرانی وقتی منابع مورد نیاز تولید را تا این اندازه گران تهیه می کنند، نمی توانند با رقبای خارجی خود به رقابت برخیزند. با این حساب مدافعان کاهش نرخ سود بانکی از پایین آمدن هزینه های تولید در پی این کاهش سخن می گویند. اما مخالفان کاهش نرخ سود در این مقطع چه می گویند؟ عمده مخالفت های این صاحب نظران را می توان این گونه دسته‌بندی کرد. آنها به فشار تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی اشاره می کنند و معتقدند حتی با نرخ های سود پیشین نیز بانک ها از هر 4 تقاضا برای گرفتن وام تنها به یک مورد پاسخ مثبت می دادند. با این حساب و بر اساس تحلیل مخالفان، کاهش نرخ سود بانکی با طولانی تر شدن صف تقاضا برای گرفتن وام بانکی همراه خواهد شد. خروج نقدینگی از بانک‌ها و کوچ سرمایه‌های خرد از شبکه بانکی مشکل دیگری است که مخالفان کاهش نرخ سود به آن اشاره می‌کنند. اما علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، برای این نگرانی‌ها پاسخ‌هایی دارد و در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطمینان داده است که در بسته پیشنهادی تعیین نرخ سود بانکی این ملاحظات در نظر گرفته شدند.
ما این ساماندهی بایستی بر اساس 3 اصل باشه: منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور. اگر بدون توجه به این ملاحظات اقدامی صورت بگیره، میتونه تبعات منفی داشته باشه. اگر نرخ سود در بانک‌های منضبط کاهش پیدا بکنه، اما بانک‌ها و مؤسسات غیر منضبط از اون تبعیت نکنند، ما شاهد خروج و انتقال منابع از بانک‌های منضبط به بانک‌های غیر منضبط و بازار غیر متشکل پولی خواهیم بود. دوم اینکه اگر نرخ سود به صورت غیر منطقی کاهش پیدا بکنه، میتونه باعث هجوم منابع نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز باشه و موجبات التهاب در این بازارها رو فراهم بکنه. و نهایتاً اینکه در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود داره.
از جمله نگرانی‌هایی که مخالفان کاهش نرخ سود بانکی داشته و دارند، حرکت سپرده‌های بانکی به سمت و سوی دیگر است. بدترین مقصد برای سرمایه‌های خرد، بازارهای سفته بازی و دلالی همچون طلا، ارز، مسکن یا خودروست که می‌تواند این بازارها را متلاطم کند. نگار یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نیز اصل کاهش نرخ سود بانکی را تایید می کند، اما در این حال آن را مشروط به جمع شدن دلالی می داند. به نوشته این مخاطب رادیو فردا، مهمترین بخش دلالی در ایران بازار ارز است و بر همین اساس نگار پیشنهاد کرده است که سیاست تک نرخی کردن ارز در دستور کار مسئولان قرار گیرد. این مهم خواست شمار دیگری از کارشناسان اقتصادی نیز هست. از جمله پویا جبل عاملی و رضا بوستانی، کارشناسان اقتصادی، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد بر تقدم تک نرخی کردن ارز نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اصرار داشتند. اما بازارهای موازی دلالی تنها رقبای بانک‌ها نیستند. بانک‌ها رقبای دیگری نیز دارند که می‌توانند سپرده‌های آزرده از کاهش نرخ سود را ببلعند. بانک‌ها و مؤسسات بدون مجوز بانک مرکزی که سودهایی با نرخ‌های عجیب و غریب وعده می‌کنند و آنطور که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند حدود 20% از بازار پول ایران در اختیار آنهاست. هشدارهای گاه و بیگاه وزیر اقتصاد ایران درباره فعالیت این مؤسسات پولی که از آنها به عنوان بازار غیر متشکل پولی یاد می‌شود، نشان می‌دهد که نگرانی از حرکت سپرده‌های بانک‌های دارای مجوز به سوی این مؤسسات پولی و بانکی بدون مجوز تا چه اندازه جدی است.
مردم عزیز ما هم باید بدانند مؤسساتی که نرخ‌های بالا پرداخت می‌کنند، قاعدتاً ریسک فعالیتشون بالاست. در گذشته اما تجربیات تلخی رو در این خصوص داشتیم. مؤسساتی که نرخ‌های بالا دادن از مردم منابع رو جذب کردن و بعد قادر نشدن که اصل منابع مردم رو هم به اونها پرداخت بکنن.
البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نخستین گفتگوی سال 94 خود برنامه این بانک را ساماندهی این مؤسسات و بازار غیر متشکل پولی اعلام کرده است.
یکی از چالش ها و دغدغه های بانک مرکزی بازار غیر متشکل پولیه. اقدامات خیلی مثبتی رو انجام دادیم، تونستیم حمایت های زیادی رو از دستگاه مختلف جلب بکنیم، دستاوردهایی هم داشتیم، منتها این دستاوردها ما راضی نمی کنه. امیدواریم که سال 94 سال تثبیت، سال انضباط کامل در فعالیت پولی کشور باشه.
با وجود این قول و وعده رئیس کل، کار ساماندهی این مؤسسات چندان آسان هم نیست. این مؤسسات سال هاست که در بازار پولی ایران جا خوش کردند و به عملیات بانکی مشغولند. معین از دیگر مخاطبان رادیو فردا اما چنین نگرانی هایی ندارد. به باور معین، اگر سود سپرده کم شود، سپرده گذار خود به دنبال راهی برای افزایش سرمایهش می رود و خود به خود این پول به جای اینکه به طور غیر مستقیم و از طریق بانک بخواهد وارد بازار بشود، به طور مستقیم وارد می شود. به نوشته معین، در چنین حالتی دست بانک ها به عنوان دلال از مال مردم کوتاه می شود. ضمن آنکه این کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا امیدوار است که بخشی از سرمایه های خرد بانکی از طریق بورس وارد چرخه بازار و اقتصاد ایران شوند. روزنامه دنیای اقتصاد که از روزهای پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و در روزهای پس از اعلام این تصمیم مخالف کاهش نرخ سود بانکی بوده، در گزارش‌هایی تلاش کرده است تا نشان دهد کاهش نرخ سود بانکی در همین چند روز گذشته تغییراتی را در اقتصاد ایران رقم زده است، منجر به رونق در تولید نشده و به جای آن در بازار رهن و اجاره موجب بروز تغییراتی شده است. بر اساس این گزارش دنیای اقتصاد، صاحب خانه ها این روزها از مستاجران خود اجاره ماهانه بالاتری طلب می کنند و تمایلی به بالا بردن سهم پول پیش یا مبلغ رهن ندارند. در این میان فراموش نباید کرد که تمام این کشمکش ها و بگیر و ببند ها به شرطی است که نظام بانکی زیر بار کاهش نرخ ها برود و با شیوه های حسابداری یا کارمزد های ریز و درشت همچنان نرخ سود بانکی را به نرخ های پیشین نرسانند. مشکلی که آنا ونوس از جمله کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نیز با آن روبرو شده است. آنطور که این مخاطب رادیو فردا نوشته، او در مراجعه به بانک نتوانسته با نرخ‌های جدید بانکی تسهیلات بگیرد و مسئولان بانک به او گفتند که هنوز کاهش نرخ سودهای بانکی به آنها ابلاغ نشده است. حالان که بانک مرکزی از نیمه اردیبهشت ماه امسال نرخ‌های جدید را برای شبکه بانکی لازم الاجرا دانسته. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. شما هم میتونید با فرستادن نظر و دیدگاهتون به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com به جمع مخاطبان نماگر بپیوندید که نظرات اونها در گزارش‌های هفتگی لحاظ میشه. یادتون باشه که هر دوشنبه در صفحه فیسبوک رادیو فردا موضوع هفته نماگر اعلام میشه و اونجا شما میتونید کامنت‌ها، نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهاداتون رو راجع به موضوع برنامه اعلام کنید. منتظر نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهاداتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.